الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم خدمتتون. فرا رسیدن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو و امیدوارم هر کجا که هستید انشاءالله، چون ایام حزن اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام هست، در مراسم عزاداری که شرکت می‌فرمایید، اولا فراموش نکنید دعا برای تعجیل در ظهور آقا ولی عصر حضرت حجت ابن حسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو، و ثانیا دعا برای خادمین آقا امیرالمومنین در هر کجای جهان که هستند. شما بیننده برنامه حبل المتین هستید، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه با رویکردی کاملا علمی به دور از هر گونه توهین و یا اهانت سایر مذاهب در جهت اثبات عقاید حقیقی شیعه. همینطور که میدانید در این برنامه ما در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسین قزوینی هستیم. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت ایام عزاداری آقا امام باقر سلام الله علیه تقدیم میکنم. خدا را به آبروی این امام همام سوگند میدهم فرج مولای ما را نزدیک کند و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد. همه ما و شما گرامیان را حاجت روا نموده به برکت این بزرگوار. دغدغه های فکری و گرفتاری های ما را به تمامه برطرف سازد. دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
متشکرم از شما حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه خواهید بود. امشب میخواییم مقداری معرفت خودمون رو افزایش بدیم نسبت به این شخصیت تاریخی که امشب از دریای وجودش قطراتی رو انشاءالله استفاده خواهیم کرد و بر معرفت ما افزوده خواهد شد. حضرت استاد لطف بفرمایید مقداری توضیح بفرمایید در مورد تاریخ ولادت و شهادت و مدت امامت آقا محمد باقر علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الله ان الله مشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که اشاره شد امشب شب شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه آقا امام باقر سلام الله علیه است و مرقد مطهر آن بزرگوار هم که در سال 1344 توسط وهابیت پلید و پست که امروز بلای جان جهان اسلام شدن به ایران گردید، همراه با حرم مطهر فرزند بزرگوارش امام صادق و پدر بزرگوارش امام سجاد و جد بزرگوارش امام حسن مجتبی سلام الله علیه. خدا را قسم می دهیم به آبروی این امام بزرگوار هر چه سریعتر این وهابیت پلید را رسوا کند و ریشه اینها را از صفحه گیتی برکند و مسلمانان از دست اینها نفس راحتی بکشند، نه تنها مسلمانها بلکه کل جهان انسانیت و بشریت امروز از دست اینها به سطوح آمدن و جنایات این که اینها دارن انجام میدهن واقعا روی این سپاه چنگیز مغول و حتی صهیونیست را هم اینها سفید کردن با این کارشون. انشاءالله امیدواریم عزیزان ما هم که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن از صمیم دل دعا کنن برای هرچه نابودی سریع این دودمان آل سعود و فرهنگ نحس و پست این وهابیت و برای پیروزی رزمندگان در سوریه، در عراق و در یمن، که البته اینها چوب الهی را دارن میخورند. این آقایان به قول چندی قبل که تعدادی از نیروهای اماراتی در اونجا کشته شد یک عزای ملی اعلام کردن، دوباره ظاهرن دیروز پسر برای شما عرض کنم خلیفه‌شون اونجا مرد. حالا ما از مردنشون راضی نیستیم، حتی برای مردن داعشی هم راضی نیستیم. از خدا میخوام اینها هدایت بشن به راه مستقیم و به صراط مستقیم بیان. ولی خب این نربکه لبل مرصاد، خدای عالم در کمین ظالمین خوابیده، این طوری نیست. خب اینها از این طرف دنیا با میشن میرن اونجا برای چه؟ برای آدم کشی و به قصد قتال. خب این آیان فتوا دادن اگر کسی برای دزدی مسافرت کند، سفرش سفر معصیت، نمازش باید تمام بخواند و در سفر هم بمیرد راهی جهنم خواهد شد. و شکی نیست که اینهایی که امروز از هر کجای دنیا آمدن در سوریه، در عراق یا در یمن دارن می جنگن، اینها قصدشون کشتن مؤمن هست. قرآن به صراحت تکلیف اینها رو روشن کرده: من قتل مؤمن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اینها نه تنها وارداتش جهنم میشن، بلکه در جهنم هم برای همیشه مخلد و جاودانه اونجا در آتش جهنم خواهند ماند. البته امروز هم سال روز شهادت جانسوز نزدیک 260 خورده نفر از حجاج بیت الله الحرام بود در سال 1366 به دست دشخیمان و وحشیهای عربستان سعودی مظلومانه به شهادت رسیدند و جرمشون این بود که براءت از مشرکین، براءت از کسانی که استثمار و استعمار کردن جهان اسلام و مسلمین را سر می دادن. اینها خلاصه خواستن نورکری و سرسپردگیشون رو به آمریکا اثبات کنن، این عزیزان ما را در اونجا به خاک خون کشاندند. ولی خب مردم قضاوت خواهد کرد، دنیا قضاوت خواهد کرد، تاریخ تمام اینها را ثبت کرده و ثبت می کند و آزاد اندیشان و آزاد مردان در این زمینه، حالا اگر امروز از ترس این دشخیمان نمی تونند اظهار نظر کنند، یک روزی خواهد آمد تمام این جنایات در صفحات تاریخ نقش خواهد بست. اما در رابطه با آقا امام باقر سلام الله علیه که امام پنجم شیعیان هست، که این بزرگوار در سال 57 هجری به دنیا آمد و در کربلای معلا 3 ساله بودند، یعنی 58 59 60 3 سال خورده، چون اول محرم دیگه تقریبا دیگه اول سال هست. و خودشون در همون سن 3 سالگی یا 4 سالگی شاهد تمام جنایات این دودمان نحس بنی امیه و شجره ملعونه در قرآن در کربلای معلا بودند و با چشم مبارکشون دیدند که جد بزرگوارشون سید شهدا و عموجانش قمر بنی هاشم و علی اکبر و دیگر عزیزانشون چگونه مظلومانه و به صورت جانسوز اینها به شهادت رساندند و شاهد اسارت عمه‌های او خود و خواهرهای خود و عزیزان خود بودند و در مسیر کوفه و در مسیر شام و برگشت این عزیز در اون سن 3 سالگی و 4 سالگی شاهد تمام این مصائب بودند و بخشی از مصائب کربلا هم از زبان آقا امام باقر که خودشون شاهد اون صحنه ها بودند و ناظر اون صحنه ها بودند نقل شده. پس ولادت این بزرگوار سال 57 هجری و شهادتشون بنا به مشهور سال 114 هجری بوده. در حقیقت و عمر مبارکشون هم 57 سال بود که به شهادت رسیدن و در طول این مدت هم برای شما عرض کنم، یعنی بعد از شهادت پدر بزرگوارشون 96 حضرت یا 94 به امامت رسیدن و مدت امامتشون هم بنا به مشهور 20 سال بود، حالا یا ربیع الاول یا ذی‌الحجه که بنا به مشهور در همچه روزی به شهادت رسیدن. 4 سال یا 3 سال اندی حیات بزرگوارشون با امام حسین سلام الله علیه بوده، 37 سال زندگیشون رو با آقا امام سجاد سلام الله علیه بوده و مادر بزرگوارشون فاطمه بنت حسن سبت بود، حسن ابن حسن مسنا، و شاید اولین علوی بود با علویه ازدواج کرد. خیلی جالب هست، یعنی آقا امام باقر سلام الله علیه هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر میرسد، هم از نظر پدر میرسد. در بعضی از روایات هم داریم که نسبت به حضرت مهدی ارواح نافدا آمده فرزند امام حسن هست، در بعضی از روایات فرزند امام حسین. در حقیقت نقطه التقا بین امام حسن و امام حسین همین فاطمه بنت الحسین و امام باقر سلام الله علیه است. اگر در بعضی از روایات که فرزند امام مجتبی است، یعنی از نظر مادر به امام مجتبی میرسه. اگر میگن فرزند امام حسین هست، از نظر پدر به امام حسین سلام الله علیه میرسد. این در حقیقت یک خلاصه از بیوگرافی ولادت و شهادت و مدت امامت آقا امام باقر سلام الله علیه بوده.
متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان ما از اونجایی که هم عزیزان شیعه هستند و هم اهل سنت، خب دوست داریم که نسبت به آراء اهل سنت در مورد آقا امام باقر بیشتر اطلاع داشته باشیم و در جریان قرار بگیریم که هم برای شیعیان این امر مفید اطلاع ازش، به خاطر اینکه میبینند حتی مخالفین چه گفتن راجع به این بزرگوار، و هم برای اهل سنت که کلام علماشون براشون به تبع حجت هست مفید خواهد بود. استاد عزیز، در مورد نظر به آراء علمای اهل سنت راجع به امام بفرمایید.
در رابطه با آراء بزرگان اهل سنت نسبت به امام باقر سلام الله علیه سخن زیاده که اگر ما بخواهیم بحث کنیم باید 3-4 جلسه در رابطه با آراء و اقوال بزرگان اهل سنت نسبت به امام باقر سلام الله علیه بحث کنیم، چون آقا امام باقر اولین امامی بود که حوزه علمیه مفصلی رو تأسیس کرد و دانشگاه بزرگ اسلامی را در مدینه بنیانگذاری کرد و صدها نفر از بزرگان شیعه و بزرگان اهل سنت پای درس امام باقر می نشستن و افتخار شاگردی و تتلمذ امام باقر سلام الله علیه و فرزند بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه را داشتند. در رابطه با اقوال علمای اهل سنت من دو تا نکته را عرض کنم. یک، همون حدیث سلسله الذهب که در رابطه با امام رضا سلام الله علیه هم ما اشاره داشتیم که احمد ابن حنبل میاد روایتی رو نقل می کند که این روایت در حقیقت از آقا امام رضا سلام الله علیه هست، آقا امام رضا از آقا موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر از امام صادق، او از امام باقر، او از امام سجاد، او از امام حسین سلام الله علیه، او از امیر المؤمنین، او از رسول اکرم صلی الله علیه. خب سند روایت سند طلائیه، سلسلت الذهب یعنی سند طلائی. ایشون میگه اگر این سند این روایت بر هر دیوانه خوانده شود از دیوانگی بهبود حاصل میکند. من برای اینکه یه مقداری عزیزان با تصاویر هم آشنا بشن، این کتاب ذکر اخبار اصفهان هست مال جناب آقای ابو نعیم اصفهانی، متوفای 403 هجری هست. در اینجا ایشون در جلد اول چاپ دارالکتاب الاسلامی این روایت رو مطرح میکنه که کنت مع علی ابن موسی رضا و دخل نیشابور. مفصل هست روایت که حضرت فرمود که من روایتی رو شنیدم از پدرم موسی بن جعفر و از امام صادق، از امام باقر تا از رسول اکرم. بعد راوی میگه قال لی احمد بن حنبل، این روایت رو احمد بن حنبل که وقتی خوان گفت این قرأت هذا الاسناد علا مجنون برع من جنونه، اگر این سند را بر دیوانه ای بخوانی به برکت این سند اون دیوانه از دیوانگی خلاصه بهبودی حاصل میکنه. و خب این کاملا برای شما عرض کنم واضح و روشن هست. این از این جهت. ابن حجر هیثمی هم باز در از سوائق المحرقه در کتابی است که در رد شیعه ها نوشته، در همین جا هم میگه قال احمد لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرع من جنته، اگر این سند را بر مجنونی بخوانی از دیوانگیش بهبودی حاصل میکنه. همچنین جناب ابن ماجه قزوینی همشهری ما، بله، در کتاب از سننشون که خب تعدادی از بزرگان اهل سنت سنن ابن ماجه را جز صحاح سته میدانن، بعضی هم به جای موطأ مالک رو از صحاح سته میشمارن. ایشون هم در این سنن ابن ماجه چاپ دارالصدیق مؤسسه الریان اینجا کلمه در یک جلد چاپ شده، در اینجا این روایت رو نقل میکنه و در آخر روایت از قول ابو سلط هروی خادم آقا امام هشتم میگه لو گر احاد الاسناد الا مجنونن لبرعه، اگر این سند را بر دیوانه خوانده شود اون دیوانه بهبودی حاصل میکنه. این مطالب خلاصه زیاد هست. در این زمینه ما بخواهیم بیاییم شاید ده ها کتاب اهل سنت این واژه را آوردن که این سند طلایی اگر بر دیوانه خوانده شود بهبودی حاصل میکنه. من خودم هم در اینجا تجربه های زیادی دارم که واقعا به حق این سند واقعا معجزه می کند، یعنی واقعا معجزه می کند.
در خاطر همون چند سال پیش شما فرمودید
یک داستانی را برای دوستان عرض کردم که یکی از این رفقای ما که الان هم هستن جناب آقای لطفی، ایشون هم حجره ما بودن سال تقریبا 49-50 در مدرسه فیضیه، یه روزی آمد منزل ما، غروب بود، گفت یه پسری هم داشت به نام محمد کاظم، گفت بیمارستان نکویی دیگه دکترها جواب کردن، ما دیگه یک پارچه سفید کشیدیم و مادرش دیگه داره خودش رو خیلی بیتابی و اینها، من میترسم اتفاقی برای مادرش بیفته. ما من روز بنایی داشتیم، لباس هم همش گدی اینها بود، پا شدیم رفتیم اونجا و من 40 مرتبه این عبارت رو خواندم. البته اونی که ما داریم غیر از اینه، اونی که ماها داریم، من علی ابن موسی رضا، ان موسی ابن جعفر، ان جعفر ابن محمد، ان محمد ابن علی، ان علی ابن الحسین، ان الحسین ابن علی، ان الحسن ابن علی. الدایت الله حضرت صافی میگفت الحسن ابن علی نداره، گفتم والله ما میخوانیم. ان علی ابن ابی طالب، ان النبی صلی الله علیه و آله، ان جبرائیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان الله، ان القلم. قال الله، قال الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من املابی. این رو ما 40 مرتبه خواندیم. این بچه که دیگه همه دکترها جواب کرده بودن، یک دفعه عطسه کرد، بلند شد و گفت مادر من گشنم هست و برای شما عرض کنم، آمد بغلش، اینا همه پرستارها ریختند و دکترها آمدند و خلاصه یک قوقایی شد در اونجا. الان هم اینا ایشون مهندس هست در صدا سیمای قم، تقریبا یکی از بهترین فعالان خلاصه اینجا هستند، در قسمت بخش فنی دارن کار میکنن. و چند مورد اینطوری ما داشتیم. این رو من مخصوصا برای اون کسانی که واقعا بیماری صعب العلاج دارن، مخصوصا اگر مادرشون با اخلاص بخونه و قبلش هم یک صدقه ای بده و با حضور قلب هم بخونن، اگر 1 میلیارد بنا باشد که این مریض خوب بشه، خلاصه به برکت این دعا قطعا خوب خواهد شد. اینم که عبارتهای بزرگان اهل سنت رو ما آوردیم و شیعه هم نبود، همشون از اهل سنت بودن، از احمد ابن حنبل و دیگران بود. حالا بعضی وقتا هم هست که مصلحت نیست خلاصه این گرفتاری برطرف بشه، مصلحت نیست این دعا به اجابت برسه، و یقینا این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن. بعضی وقت ماها اصرار میکنیم که خدای عالم مثلا چرا به ما اولاد نمیده. ما در روایت داریم که یک بنده خدای عابدی بود، بچه دار نبود، هی از خدا میخواست خلاصه بچه دار بشه، خلاصه خیلی اصرار و اصرار، خدا بهش بچه داد، این بچه بزرگ شد، رفت و دنبال عیاشی و غیره اینها، آبرو حیثیت این عابدم بود، آمد شب گفت خدای هر چه سریعتر این بچه من رو بکش، خلاصه فردا صبح خلاصه بچه از دنیا رفت. خب بعضی وقت ماها صلاح خودمون رو نمیدانیم. خدای عالم مهربان رؤوفه، یعنی هر چه پدر مادر به فرزندش رؤوف و مهربان باشد، خدای عالم به عدد بی نهایت بیش از او بر بندگانش مهربان و رؤوفه. خودشم فرموده ادعونی استجب لکم، ما از خدای عالم دعا میکنیم، یک حاجتی رو میخوایم، بعضی وقت این حاجت صلاح نیست امروز داده بشه به ما، اگر امروز داده بشه یک فسادی پیش میاد، یک گناهی، یک معصیتی، یا یک اتفاقی و یا یک مفاسدی در زندگی ما و دیگران ایجاد میشه، شاید مثلا دعا تأخیر داشته باشه. حضرت موسی پیغمبر هست، حضرت هارون پیغمبر هست، نفرین میکند برای فرعون، قرآن هم میگه استجیبت دعوتکما، دعای شما قبول شد، ولی بعد از 40 سال فرعون نابود شد. یعنی با دعای حضرت موسی تا
خلاصه انجام دعای مستجاب حضرت موسی تا اون روزی که خلاصه دعا لباس عمل بپوشد 40 سال طول میکشه. بعضی وقت هم هست خدای عالم یک حاجتی ما میخوام، مثلا بچه اصرار داره که مریضه، بابا یا مامان به من ترشی بده، هرچه اصرار میکنه خب مادر میدونه اگر ترشی بخوره سرماخوردگی داشته تلف میشه، در میداره مثلا به جای ترشی مثلا
مربا
بهش میده، به جای ترشی مثلا به قول مثلا پسته در اختیارش قرار میده. خب خدای عالم هم مهربان، بعضی چیزایی ما میخوایم صلاح نیست به ما بده، بهتر از اون یا مثل اون رو به ما میده، چون خدا گفت ادعونی است از ابلکم، در او هیچ شک شبهی نیست دوستان، دعایی که ما میکنیم قطعا به اجابت میرسه. بعضی وقت هم هست دوستان عزیز، دنیا و آخرت ما همه دست خداست، صلاح نیست در دنیا این اجابت بشه، خدا اینها را تأخیر میندازه به قیامت. روایات متعدد داریم از ائمه، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمن در دنیا دعا میکنه ولی خدای عالم دعاش به اجابت میرسانه ولی حاجتش رو نمیده، تأخیر میندازه برای قیامت. فردای قیامت میاد خدای عالم میگه بنده ای من یاد از فلان رو چقدر اصرار کردی، دعا فلان حاجت رو خواستی، به من گفتی من بچه بده بهت ندادم ولی عوضش این حاجت رو امروز دارم میدم، فلان روز گفته به من ثروت بده نمیدونم فلان قد مال بده ندادم اینم عوضش، فلان روز از من خانه خواستی غیره. بعد داره این بنده میگه خدا یا ای کاش هیچ کدام از دعاهای من که در دنیا خواسته بودم حاجتهای من نمیدادی امروز میدادی، چون در دنیا هرچه بود تمام شد رفت، مال ثروت میدادی، فرزندان من تصاحب میکردن، مقام بود، همه زودگذر، ولی اینجا که وقتی حاجت من داده شد برای همیشگیست و جاودانه است. ولذا عزیزان خیلی سوال میکنن، خیلی بعضی وقتا من دیدم یک بنده خدا یک دفعه تلفنی با من صحبت میکرد، میگفت من هر چه دعا میکنم غیره، در رابطه با مسئله ازدواجش بوده اینها بود، دیدم مثلا خیلی مضطربه، یعنی من اصلا از اضطرابیشون واقعا منقلب شدم. خلاصه بهشون گفتم عزیز من شما که صلاح خودت رو نمیداری، خدا صلاحت رو میدانه، حالا اگر این قضیه اتفاق بیفته خدای نکرده فردا به متارکه کشیده بشه، به درگیری کشیده شه، دین شما، تقوای شما، برای شما عرض کنم آخرت شما تباه بشه، اون وقت فردا حاضری چیز کنی؟ کار رو واگذار کن به خدا. ولذا ما در روایت داریم وقتی دعا میکنیم خدای عالمم دوست داره اصرار در دعا را، ان الله يحب الحاح الملحين، خدایا فلان حاجت منم بده، فلان دعای منم بده. نه این به درد نمیخوره، همونطوری که بچه میره دامن مادر رو میگیره جر مر میشه خودش این ور اون ور میزنه حاجت میخواد، ما باید اینطوری از خدا حاجت بخواهیم، یعنی با اصرار تمام. ولی همه اصراری که کردیم در روایت داره بعد از اینکه دعا کردیم خدایا همه چرا واگذار میکنم به تو، چون تو گفتی اصرار کن، دوست داره اصرار اصرارگران را، الحاح الملحین یعنی اصرار اصرارگران، ولی خدا واگذار کردم به تو. من بعضی وقتا دوستان به من میگن کدام دعا خوبه، چه دعایی بکنیم، من یک جمله به قول تو این عمر به قول 50-60 سالم یاد گرفتم، اللهم اینی اسألک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک. وقتی من حال پیدا کنم این رو از خدا میخوام.
ترجمه
بله، خدایا از تمام خیراتی که علم تو به او تعلق داره، تمام خیراتی که تو خودت میدانی، ما خیلی چیزاست که خبر نداریم چه خیری به نفع ماست، خدایا تمام خیری که تو از او خبر داری برای من مقدر کن و تمام شری که تو خبر داری از ما برطرف کن. اللهم اینی اسألوکه من کل خیر احاط به علمک، از تمام خیری که علم تو به او احاطه دارد، و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، پناه میارم به تو از تمام شری که علم تو به او احاطه دارد. من الحق و الانصاف بهتر از این دعایی نیافتم. حالا شد علم قاصر من به اینجا رسیده و اگر این به اجابت برسه دیگه همه چه درسته، هم دین ما درسته، هم آخرت ما، هم دنیای ما، هم ظاهر ما و هم باطن ما. اما در رابطه با نظراتی که بزرگان اینها دارن نسبت به امام باقر سلام الله علیه، مثلا ما میبینیم در کتاب تذکرت الخواص علامه سبط ابن جوزی تعبیر دارد از عطا که از فقهای بنام اهل سنت، میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر. من ندیدم علما در نزد کسی احساس کوچکی کنن همان گونه ای که در برابر آقا امام باقر احساس کوچکی می کردن. و دیدم حکم ابن عیینه را که از علمای بزرگ هست در برابر آقا امام باقر سلام الله علیه آنچنان کوچک و آنچنان مغلوب هست قابل تصور نبود. این عبارت ایشون از کتاب تذکرت الخواص. یا همچنین در شذرات و ذهب مال جناب ابن عماد، ایشون هم باز از عبدالله ابن عطا نقل میکنه، میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما اصغر منهم علما عند و له کلام نافع فی الحکم والمواعظ. و همچنین در تهذیب الاسماء و لغات آقای محی الدین نووی که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، که وقتی میاد به امام باقر سلام الله علیه میرسد میگه ابو جعفر معروف به باقر، سمیه به ذالک، چرا به امام باقر باقر میگوین؟ لانه بقر العلم ای شقه، علوم اسلامی را پاره کرد و منشق کرد و برای مردم بیان کرد. فعرف اصله و علم خفیه، اصل علم را هم شناخت و شناساند و تمام خفایای علم را دانست و به مردم یاد داد. تابعی جلیل امام بارع مجمع علی جلالته، از تابعین شخصیت جلیل امام باره و بر جلالت او همه اجماع کردند و از فقها و ائمه مدینه به شمار می روند. و همچنین آقای ذهبی که و فی قلبه شیئون نسبت به ائمه در جلد 13 سیر اعلام النبلا صفحه 120 میاد به امام باقر میرسه، میگه سیدون امامون فقیهون یسله للخلافه، سید و بزرگوار پیشوا هست، فقیه، صلاحیت برای خلافت داره. ذهبی که وقتی میاد به فضائل امیرالمومنین میرسه میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من شهادت میدین روایت باطله، یعنی نمیتونه اشکال سندی کنه نه اشکال دلالی، قلب شهادت میده. دوستان مراجعه کنن صفحه 82 از جلد اول میزان الاعتدال آقای ذهبی را. ولی به امام باقر میرسد میگه کان اهلا للخلافه. و همچنین ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد خلف یا ناخلف ابن تیمیه با تحقیق دکتر عبدالله الترکی در جلد 13، ایشون هم وقتی میاد به امام باقر میرسه میگه ابو جعفر الباقر، وقتی میاد میگه تابعی جلیل القدر کثیر العلم احد و اعلام هذه الامه یکی از شخصیت‌های برجسته این امت هست از نظر علم و عمل و عبادت و نسب و شرافت. خب ببینید خیلی عجیب. الفاظ ما شهدت بهل اعداء. در این زمینه باز حرف ما زیاد داریم. فقط من یک عبارتی را هم اجازه بدید از شیعه ها نقل کنم. این عزیزان ببینن این کتاب کافی هست. دیدید هم ذهبی و هم دیگران نسبت به حکم ابن عتیبه و غیره می گفتن در برابرش مثل یه گنجشکی بوده. در اینجا امام باقر یک روز سلمت ابن کهیل و حکم ابن عیینه آمده بودن پیش او، فرمود شرقا و غربا. آقای سلمت ابن کهیل، آقای حکم، هر دو از شخصیت های بزرگ اهل سنتن. حالا من شرح حالشون عرض می کنم. میگه تمام شرق غرب عالم رو زیر پای خودتون قرار بدید، تمام شرق غرب عالم را بگردید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم صحیحی جز از نزد اهل بیت ما نمیتونید پیدا کنید. اینه میگن تحدی.
اینم با اون افرادی که جایگاه بارزی داشتن.
بله. یا فلیشرق الحکم ولیغرب. این حکم ابن عتیبه شرق عالم رو بره بگرده، غرب عالم رو بگرده. اما والله به خدا سوگند، لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرائیل. علم صحیحی جز از ما خاندانی که جبرائیل بر ما نازل شده نمیتواند پیدا کنه. اما این سلمت ابن کهل چی کاره است؟ عزیزان دقت کنن، امام صاد، امام باقر بیکی داره میگه. این کتاب تهذیب و تهذیب دیگه همه آشنا هستن، مال ابن حجر عسقلانی جلد چهارم. وقتی میاد به سلمت ابن کهل که میرسه، این سلمت ابن کهل شروع میکنه شرح حال ایشون رو نوشتن. میاد میرسه بر این که سلمت ابن کهیل کان رکنن من الارکان، رکنی از ارکان علمای اهل سنته. آدم عادی نیست، یکی از ارکان علمای اهل سنته. بعد ابن معین میگه سگه هست، اجلی میگه سگه هست، نمیدونم غیره. حالا اوناش خیلی زیاد ما کاری با او نداریم. حکم ابن عیینه را عزیزان عتیبه را ببینن، این هم باز تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی. وقتی به حکم ابن عتیبه میرسه، ایشون میگه رأیت الحکم فی مسجد الخیف و علماء الناس عیال علی. دیدم حکم ابن عتیبه در مسجد خیف، مسجدی است که در صحرای عرفات منا هست، عذر میخوام، خیف همون نزدیکی جمرات هست. حضرت عالی که مشرف نشده آی حسین، انشالله خدای عالم قسمت کنه، البته بدون جرثقیلش قسمت کنه. حکم ابن عتیبه را دیدم در مسجد خیف، علمای اهل سنت ایال کنار سفره علم او هستند. بعد ایشون میگه ما کان بالکوفه بعد ابراهیم و شعبی مثل حکم و حماد. بعد از ابراهیم و شعبی ما شخصیت علمی ما در کوفه مثل حکم ابن عتیبه نداریم. در اینکه ایشون سگه هستند، علا ای حالین امام باقر سلام الله علیه به این دوتا شخصیت علمی که رکنی از ارکان هستند و اهل سنت، علمای اهل سنت ایال سفره علمی اینها هستند، میفرماید شرقا او غربا، شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت، جز آنچه که از نزد ما اهل البيت بیرون میاد. اینا در حقیقت خلاصه از اقوال علما و بزرگان اهل سنت بود. در حالی من خیلی از اینا را فاکتور گرفتم، دیدم اگر بخوام اینها را همه را بگیم دیگه کل وقت ما که هیچی، باید یک جلسه دیگری هم بگذاری. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. افتخار میکنن شیعیان حضرت به اینکه چنین امامی دارند، تحدی میکنه در مورد اهل بیت، در مورد خودشون، و اعلام میکنند هیچ کجا علم صحیح نیست مگر اینکه نزد اهل بیت باشه. ما هم با قلب و یقین پذیرفتیم این رو، به خاطر همین هم از شیعیان حضرت هستیم. اما استاد عزیز، حالا فرمودید که ایشون تحدی داشتن، عبارت تحدیگونه در مقابل دو تن از افراد بارز اهل سنت. آیا از علمای اهل سنت اشخاصی بودند که در مکتب آقای امام باقر علیه السلام شرکت کرده باشن و افتخار شاگردیشون رو داشته باشن؟ یا خیر،
البته همینا که ما خدمت حضرت عالی گفتیم، همین حکم ابن عتیبه و غیره، اینها افتخار شاگردی او را داشتن. حتی ابو حنیفه افتخار شاگردی امام باقر رو داشت. الان دوستان عزیز ما ببینن، این کتاب تذکرة الخواص علامه سبط ابن جوزی هست که متوفای برای شما استانم 654 هست. ایشون از ابن سعد در طبقات میاره، میگه امام باقر از طبقه سوم از تابعین هست. کان عالما عابدا ثقتا روا عنه الائمه، امامان ما شاگرد او بودن، مثل ابو حنیفه و غیر او. وقتی ابو حنیفه شاگرد امام باقر هست،
دیگه
امام اعظم ازش تعبیر میکنن. یا خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه، وقتی میاد برای شما عرض کنم از امام باقر سلام الله علیه حرف میزنه، میگه و حدث عنه جماعت من کبار تابعین، از امام باقر جماعتی از کبار تابعین از او برای شما عرض کنم نقل کردن. بعد ایشون میاد اینجا میگه فرزندش امام صادق، حکم ابن عتیبه، ربیعه، اعمش، اوزاعی، اعرج، با اینکه این مسنتر از امام باقر بود، ابن جریج، همون کسی که 90 تا زن صیغه‌ای داشته،
از علمای
بزرگوار اهل سنت، و گفت وقتی من میمیرم به بچه‌هاش گفت که اینا همه مادرهای شما هستن، مبادا با اینها ازدواج بفرمایید. و خود عطا عمر ابن دینار و زهری و ابو اسحاق سبیعی، خلاصه اینها همه افتخار شاگردی آقا امام باقر سلام الله علیه رو داشتن. همچنین تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی در جلد نهم در صفحه 350، ایشون هم همینجا میاره، میگه از امام باقر، امام صادق، اسحاق سبیعی، اعرج، امام زهری، عمرو ابن دینار، برای شما عرض کنم قاسم ابن فضل اوزاعی، باز ابن جریج، اعمه، شیبه، عبدالله ابن ابی بکر، عبدالله ابن عطا، بسام سیرفی و عده زیادی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت افتخار شاگردی آقا امام باقر سلام الله علیه را داشتند.
بله، متشکرم. از شما دیدید که جایگاه علمی به هر حال نزد مخالفین به چه صورت بود. استاد عزیز، در مورد شاگردان نمونه حضرت که از شیعیان بودن هم مقداری توضیح می‌فرمایید برای ما؟
در رابطه با شاگردان امام باقر از شیعیان، ما کتاب‌های زیادی بوده، ولی خب متأسفانه این کتاب‌ها برای شما عرض کنم از بین رفته و در سال 449 یا 450 اهل سنت افراطی کتابخانه بزرگ آقا شیخ طوسی را وقتی در بغداد آتش زدند، بنا به نقل 24,000 جلد کتاب بوده. خب 24,000 جلد کتاب در سال 450، اون زمان چاپخانه ای نبود، دستگاه های کامپیوتر رو نمیدونم امثال این نبود، همه دست نویس. و خود مرحوم شیخ الرعاملی در خاتمه وسائل، اگر اشتباه نکنم فائده سابعه هست یا سادسه، میگه از ائمه علیهم السلام از شاگردان امیر المؤمنین تا شاگردان امام عسکری بیش از 6600 تألیف و کتاب بیادگار مانده بود. مجموع اینها در کتابخانه مرحوم شیخ طوسی بود. کتابخانه را آتش زدند و اون منبری که تدریس میکرد آتش زدند. مرحوم شیخ طوسی 5 تا درس خارج داشت. درس خارج به فقه حنفی، به فقه مالکی، به فقه حنبلی، به فقه شافعی و به فقه جعفری. یعنی یک همچه روحانی بود، ولی خب برای بعضی هایی که یه مقداری عقل ناقصی داشتند و تحریک شده بیگانگان بودند، من نمیدانم در میان بزرگان کسی مثل شیخ طوسی که واقعا وحدتگرا باشد. نه تنها منادی وحدت بود، وحدت رو پیاده می کرد.
کتاب خلافشون که دیگه
بله، کتاب خلافیشون اولین کتاب فقه مقارنه، بعد از البته کتاب براش استنصار مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که استادشون بود. البته خیلی کوچیکه، خیلی زیاد چیز نداره، ولی در اینجا مرحوم شیخ طوسی فقه مقارن داشت و بزرگان زیادی را برای شما عرض کنم. آقا امام باقر سلام الله علیه تربیت کرد. خود شیخ طوسی با اینکه تقریبا تا تونسته استقصا کرده، آنچه که من ذهنم هست 462 تا از شاگردان امام صادق را که 90% اینها شیعه بودند در رجالشون نام برده، یعنی حدود 450 نفر از تربیت شدگان مکتب امام باقر سلام الله علیه را ایشون آورده. حتی جالب این است که ما تعدادی از ایرانی ها داریم
شاگرد
امام باقر بودند، مثل حماد بن ابی سلیمان، داوود بن ابی هند سرخسی، محمد بن اسحاق. اینها همگی از شاگردان ایرانی امام باقر بودند. جابر بن یزید جعفی که خودش از صاحبان کرامت بوده، حمران بن اعین، زرارت بن اعین، همچنین عامر بن عبدالله، حجر بن زائده، عبدالله بن شریک، فضیل بن یسار، جزء کسانی بود که اهل کرامت بوده، و حکم ابن ابی نعیم، محمد ابن مسلم ثقفی، خود زراره که عرض کردم، زیاد ابن ابی رجا و غیره. اینها از شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که افتخار شاگردی آقا امام باقر رو داشتن. و جالب این هست که من یک جمله ای رو از رجال کشی دیگه، من چون دیگه وقت بینندگان عزیزم رسید 4-5 دقیقم به قول از وقت آقایان ما تصرف کردیم. بله، در اختیار معرفت رجال کشی من فقط یک نمونش رو میگم، ما بقیه‌ام طلب آقایان اختیار معرفت رجال. ببینید، در رابطه با یکی از شاگردان امام باقر، محمد ابن مسلم، که ایشون از اصحاب اجماع هستند، میگه ما شجر فی رأی شیء قط الا سألت عنه ابا جعفر. میگه هر چیزی که به ذهنم میرسید از احکام، از عقاید، از اخلاق، از امام باقر سوال کردم. یعنی هر آنچه که از زاویه ذهنم عبور میکرد میگفتم یبن رسول الله حکمش چیه. میگه حتی سألته عن 30,000 حدیث، از 30,000 روایت از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، به من جواب داد. یعنی 30,000 روایت. و سألت ابا عبدالله عن 16,000 حدیث، از امام با صادق هم 16,000 روایت. 16,000 و 30,000، 46,000 روایت فقط این بزرگوار از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. ولی خب متاسفانه در گذر زمان خیلی از این تراث شیعی از بین رفته. حالا یک زمانی در بغداد، یک زمانی با حمله صلیبی ها به کشورهای اسلامی، یک زمانی برای شما عرض کنم این برای شما عرض کنم ایوب برای شما عرض کنم که حمله کرد در از برای صلاح الدین ایوبی که حمله کرد که یکی از بزرگترین جنایات را در تاریخ انجام داد که تراث شیعه را نابود کرد که متاسفانه از او به عنوان یک اصلاحگر تعبیر می کنند و حکومت فاطمیین را در مصر نابود کرد، چقدر از شیعیان را قتل عام کرد، چقدر شیعه را برای شما عرض کنم نابود کرد، کتابخانه های شیعه را آتش زد، از جلد چرمی کتاب ها برای سربازانشون داشت برایشون چاروق و کفش درست کردن و همچنین با آمدن مغول چقدر کتابخانه های شیعه دچار آتش سوزی شد. الان همین اندازه هم که الان این تراث اهل بیت مانده واقعا معجزه اهل بیته. یکی از علمای اهل سنت و ابو زهره از کدا میشه میگه فشاری که در تاریخ بر روی مذهب شیعه آمده، بر هر یک از مذاهب اسلامی آمده بود، چندین بار منقرض شده بود رفته بود، ولی این مذهب شیعه است که با این همه فشارها و با این همه سختیها الان به عنوان یک مذهب در عرصه بین الملل مطرحه.
متشکرم از شما استاد عزیز. فکر کنم دیگه فرصت برای سوالات دیگه باقی نمونده باشه، دوستان در خدمت بینندگان عزیز باشه. باز هم تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون سال روز شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو انشاءالله که بر معرفت خودمون نسبت به اهل بیت بیفزاییم و توسل بکنیم به حضرت و از ایشون بخواهیم که مشکلات جوامع اسلامی رو رفع بکنه و انشاءالله عزاداری های شما مقبول درگاه هدیت واقع بشه و دعا بکنید باز هم برای تعجیل در ظهور حضرت. با ما همراه باشید.
ختم رسول کرده سلامش را نساند، بیچاره تر از من نداری در کنار، دارم درون سینه شوق زیارت، کی می شود سر بر مزار تو گذارد. ابتدای روزه ها از خانه تو، ای هیئت عشاق در کاشانه تو، قلب تمام قدسیان دیوانه تو، قار تمام صحنه ها در شانه تو، خانه آباد من ویرانه جز مردن از وقت ندارم، من حاجتی جز مردن از وقت ندارم. شکر خدا امشب پریشان تو هستم، مانند زهرا دیده گریان تو هستم، بیچاره آن قبر ویران تو هستم، دیر بود این که حیران تو هستم، هم مرده بوی گریبان تو هستم، از که غم تو می کشد بر موی دارم، این شب تفقل می زنم بر چشمایم، مثل مزارت مانده خلبه روزه هایت، قیبی ندارد روزه می گیرم به هایت، جانی که دارد جان من آقا خدایت، آتش زد زهره